بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام به توفیق حضرت حق در خطبه 86 کتاب با عظمت نهج البلاغه بود. امام در این خطبه ویژگی دانایان به حقایق رو، آگاهان به معارف رو بیان میکنن که این بزرگواران دانایی خود رو و معرفت و عرفان خود رو حبس نکردن، اسیر نکردن، متوقف در مرکز علم و داناییشون که باطنشونه نکردن، بلکه اشتیاق داشتن، رغبت داشتن، علاقه داشتن که اون چه رو از معارف و حقایق و ارزش‌ها یافتن از طریق انبیاء خدا، ائمه طاهرین، وحی پروردگار به عمل بیارن، تحقق بدن، ظهور بدن. از جمله ویژگی‌هایی که حضرت برای این طایفه بیان می‌کنند و در رده‌بندی خود امیرالمؤمنین علیه السلام اول قرار گرفته حزن. حضرت تعبیرشون اینه: فستشعر الحزن. اینان حزنی دارن که این حزن چسبیده به قلب اونهاست، متحد با قلب اونهاست. این که امیرالمؤمنین کلمه حزن رو به کار گرفتن، چون در خود حزن هم بنا به گفته اهل تحقیق استمرار وجود داره، یعنی این حالت وقتی که برای دل اتفاق میفته خیلی راحت و آسان دل رو رها نمی کنه و میمانه تا زمانی که محزون سفر به عالم آخرت بکنه و حزن در ابتدای سفر پایان بگیره و تمام بشه. البته کسانی که اهل تحقیقن میدونن که در این گونه موارد هم در آیات و روایات نفی حزن شده از اهل دل، از آگاهان، از عارفان و بینایان، و هم اثبات حزن شده. وقتی انسان این آیات نفی حزن و اثبات حزن و روایات نفی حزن و اثبات حزن رو میبینه، به این نتیجه میرسه که حزن بر دو قسمه، یک حزن حزن منفیه که این بزرگواران به خاطر اون آگاهیشون و داناییشون به حقایق معمولا دوچارش نمیشن و مورد حمله چنین حزنی قرار نمیگیرن، چون هر حالت منفی آثار منفی هم داره و اینان یه مردمی هستن که از همه پستی ها و آثار منفی فراری هن و دائما به شکلی زندگی میکنن که مورد هجوم برنامه های منفی قرار نگیرن. لذا قلب مبارکشون و باطن نورانی و پاکشون از حزن منفی سالمه و مصونه و حزن دیگر حزن مثبته که البته موارد بسیار بسیار مهمی هم داره این حزن مثبت، و یه تعبیر دیگری که شاید بتوان برای حزن مثبت کرد حزن تحرک آوره، متحرک و تحرک آوره، یعنی هر قلبی که آراسته به چنین حزن مثبتی باشه صاحبش رو به جلو حرکت میده و به طرف ارزش‌ها ترغیب درونی میکنه و باطن رو پر از جوش و خروش میکنه برای اینکه موضوع این حزن رو که یا از دستش قبلا رفته یا موضوعش بوده و کم بوده، اون از دست رفته رو و اون مایه کم رو یا به دست بیاره و یا کامل بکنه. البته موارد این حزن مثبت رو با توفیق پروردگار به تدریج من عرض میکنم و هر کدامش جای توضیح داده باشه داشته باشه توضیح داده میشه. ما اولین موردی رو که در کنار این جمله نورانی بحث کردیم حزن منفی بود که در جلسه گذشته 5 آیه در همین زمینه ی حزن منفی قرائت شد، اما روایاتی که حزن منفی رو بیان کرده، یعنی حزنی که کسالت آور آثار سوء داره و ممکنه عامل توقف بشه، توقفی که برای هر موجودی پیش بیاد او رو به طرف هلاکت و نابودی و گندیده شدن پیش میبره. تحف العقول البته چاپای مختلفی داره، من از تحف العقولی که دارم صفحه 358 نقل میکنم و شما در فرمایشات وجود مبارک امام صادق علیه السلام در تحف العقول میتونید ببینید الرغبت فی الدنیا تورث الغم والحزن، دل دادن به دنیا، میل به دنیا از آثارش غصه و حزن. فرق بین غم و حزن رو هم با 6 مورد دیگه در جلسات گذشته عرض کردم. در ابتدای توضیح این روایت باید گفت خب خود قرآن مجید و ائمه طاهرین مردم رو تشویق به کار و کوشش و به دست آوردن دنیا کردن، چی شده که اینجا امام صادق علیه السلام دنیا رو عامل غم و عامل حزن میدونه، حزن کسالت آور و حزنی که آثار منفی داره. باید گفت قرآن و روایات از دنیا دو تا چهره ترسیم میکنه و منظور از دنیا هم نه این مجموعه نعمتهای پروردگاره که کنار هم دیگه چیده شده و هر کدام هم هدف داره، همراه با حکمت صنعت پروردگار ساخت حضرت حق و منفی نیست. پس این دنیا چیه که در روایات ما از رکون به دنیا، رغبت به دنیا، میل به دنیا نهی شده؟ این دنیاییه که هوای نفس میسازه و چهره بهش میده و نامشروع هم هست. حالا از هر رشته‌ای که وارد این دنیا انسان بشه، با حکومت نامشروع، با کسب نامشروع و با فتنه و فساد شیطانی، چنین دنیایی که موضوع امور نامشروع و موضوع فتنه و فساد، البته این دنیا باعث حزن و غمه. حالا هم آدم خیلی اضطراب داره و ناراحته برای اینکه به دستش بیاره، هم غصه و حزن داره چرا نداره. همینه که عامل چشمم چشمی میشه، عامل شکستن دیوار قناعت میشه، عامل شکستن و پایمال کردن مرزبندی ها و حدود پروردگار میشه. همون دنیاییه که روز قیامت اهلش در ندامت کاملن و به خاطر اون هم دچار عذاب میشن. هر عطا که حدیث الغاشیه وجوه یومئذ، این آیات از آیات بسیار فوق العاده قرآن، وجوه یومئذ خاشعه عاملتون ناصبه، عمری رو حمالی کردن، عامل بودن، کشاننده بودن برنامه های نامشروع و اموال حرام رو، از طریق ظلم، از طریق قصد، از طریق دزدی، از طریق دوز و کلک، از طریق فتنه و فساد، از طریق بندبازی های شیطانی جمع کردن، عاملتون ناصبتون، و از دستشون رفت، گذاشتن زمین، دستشون رو قطع کردن. از چنین دنیایی که لحظه رفتن وقتی فهمیدن دچار چه اشتباهات سنگین و خطاهای خطرناکی شدن، فریاد زدن یا فریاد میزنن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحاً فیما ترک، که یه عمل صالحاً دنبال مال حلال رفتن بوده، دنبال کسب مشروع رفتن بوده. الرغبت فی دنیا، چنین دنیایی که خارج از قوانین پروردگار و اوامر پروردگار و خارج از راهنمایی های انبیا انسان دنبال میکنه، و الا دنیای مثبت که از طریق کسب مشروع آدم میره دنبالش، خب قرآن بهش تشویق کرده، من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. دنیای مشروع فضل الله، کلمه فضل اضافه به الله شده که نشون دهنده ارزش مال پاک و نعمت پاک و مال حلال خود این مضاف و مضافون الی خیلی حرف داره. اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، یا در آیات حج که یکی از اهداف سفر به حج رو می‌فرماید شاهد منافعشون باشن، حضور در منافع مادی هم داشته باشن. چنین دنیایی در حقیقت آخرته، مزرعه آخرته، از دنیا مزرعت الاخره. چنین دنیایی را اگه آدم بخواد دنبالش نره، کله بر مردم بشه، این کله بر مردم شدن حرامه. پول گدایی پول نامشروعیه برای کسی که بتونه دنیا رو برای خودش فراهم بکنه. شما در آیات قرآن دقت بکنید، بسیاری از ریشه های این تمدن فعلی رو پروردگار عالم به انبیا نسبت میده. در قرآن مجید انبیا رو صد سازان ماهری معرفی میکنه، انبیا رو صنعتکار خیاطی ماهر معرفی میکنه، انبیا رو در کنار آهن و نرم کردن آهن معرفی میکنه، انبیا رو هنرمند در آب کردن فلزات معرفی میکنه، انبیا رو معماران ورزیده‌ای برای ساختن مسجن و خانه معرفی میکنه. البته این آیات پراکنده است، در سوره مبارکه کهف میتونید ببینید، در سوره مبارکه نمل میتونید ببینید و در سوره های دیگه. علمناه و صنعت لبوس که مربوط به حضرت ادریسه، ریشه تمام این ماشین های بافندگی برمیگرده به همون صنعت لبوس ادریس، یا ریشه های این سبسازی های قوی برمیگرده به حضرت ذوالقرنین، ریشه های ساختمون سازی های مقاوم در مقابل حوادث برمیگرده به حضرت سلیمان. حتی در زمان سلیمان اینطور که از آیات استفاده میشه، کارخونه های شیشه سازی بسیار بسیار مهمی بوده که آجر شیشه‌ای می ساختن برای فرش کردن در ساختمان ها. رغبت به دنیای مثبت که آدم میره دنبالش برای اینکه خودش و اهل بیتش رو اداره کنه، نیتش اینه، خمسش هم بده، زکاتش هم بده، انفاقم بکنه، کار خیرم بکنه، این آخرته. از رسول خدا سوال کرد من چقدر حق به دنیا دارم؟ پیغمبر اکرم فرمودن، من الان یادم نیست این حدیث رو از کجا نوشتم، خیلی وقت پیش نوشتم، در یادداشتم، فرمودن مسکن حقته، خوراک حقته، لباس حقته، مرکب هم حقته. خب آدم باید فعالیت کنه، یا از طریق کشاورزی، یا از طریق تجارت، یا از طریق هنرهای مثبت پول به دست بیاره برای اینکه این چهار برنامه رو برای خودش فراهم بکنه، البته با رعایت شأنش. خب گویا اگر اضافه آوردم، فرمود اضافه شو دیگه باید با پروردگار معامله بکن. همین خونه خریدن برای زن و بچه هم مال حلال، یا تأمین غذا، یا تأمین لباس، یا تأمین مرکب هم خودش نوعی عبادت. الکاد دل ایالهی کل مجاهد فی سبیل الله، در فروع کافی، در من لا یحضر این روایت نقل شده، خود اینم عبادته. خب اما دنیای غیر از این که عامل غضب حقه، عامل آتشه، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، چنین دنیای آدم رو به تنگی درون، به ضیق درون و به قصه برای به دست آوردنش و یه روزگاری هم به اندوه بسیار سنگینی دوچار میکنه اگر از دستش بره یا اگر بیدار بشه و آخر عمرش باشه و ببینه نمیتونه کاری بکنه. الرغبت فی الدنیا تورث الغم و الحزن و الزهد فی الدنیا، اما بیمیلی به چنین دنیایی، زهد امام صادق لغتشو در برابر رغبت قرار داده، مقابل رغبت قرار داده، خیلی راحت میتونیم معنی کنیم به بیمیلی، نخواستن و پشت کردن به چنین دنیایی. راحت القلب و البدن، هم بدن رو از آفات به سلامت نگاه میداره، چون حالات منفی در ساختمان بدن هم آثار منفی میگذاره. خیلی اتفاق افتاده آدمایی که عصبی هن، زمختن، خشنن، وسط کوره در رفتنشون قلبشون سنکوب کرده و مردن. من شاهد دو سه تا از این مرگها بودم. رو بدن هم اثر میذاره زهد در چنین دنیای منفی که واقعا آدم نخواد، گرچه در حلال به مزیقه بگذره زندگیش، خدا اون مزیقه رو قبول داره، ولی گشایش از طریق حرام رو قبول نداره. خدا زندگی معاویه رو باطل میدونه، زندگی ابوذر رو قبول میکنه، در حالی که ابوذر در گرسنگی و تشنگی از دنیا رفته. این مزیقه نتیجهش رضایت الله و جنت الله، اون گشایش از راه حرام نتیجهش غضب الله و نار الله الموقده التي تطلع على الافئده است. و زهد فی الدنیا راحت القلب و البدن. بنابراین دنیای نامشروع، دنیایی که افراط بکنه آدم درش، دنیایی که نهایتا انسان رو از خدا منصرف بکنه. شماره این آیه رو یادم نیست، در سوره مبارکه توبه است، خیلی آیه فوق العاده ای، راهنمای بسیار زیبایی برای اینکه اگر کسی از حدود الهی در حالات باطن خارج شده برش گردونه، اگر بخواد. در قرآن مجید که پروردگار می‌فرماید این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، این نسخه شما رو علاج میکنه بخواین، اما اگه نخواین قرآن سر جای خودشه، شما هم در مسیر زلالتی. اگر بخواین، اگر علاقه دارید، اگر خواسته‌ای داشته باشید برای علاج خودتون، قرآن علاج کننده است. این آیه را اگه کسی بخواد، بسیار راه نمای فوق العاده ایه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، ثروت جمع شده به دست آمده، و تجارتون تخشون کسادها و مساکنون ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، ببینید رغبت به امور نامشروع که منصرف کننده انسان از خدا و پیغمبر و کوشش در راه خداست. فترب به سوحت تایعتی الله و به امره ان الله علا یهد القوم الفاسقین. خب حدیث دوم، اعمالی طوسی صفحه 533، از وجود مبارک رسول خدا نقل شده. روایت راجع به چشمم چشمه، یعنی یکی از روایات بسیار روشن در امر چشمم چشمه، یه بیماری بسیار زشت و خطرناکی که خیلی ها گرفتارشن. یه روایتی از امیرالمؤمنین نقل شده که حیف اون روایت رو هم من عرض نکنم در محضر مبارکتون، که یه روایت هدایتگر بسیار با ارزشیه. خطاب به امام مجتبی، حسن جان در تمام امور معنوی و ارزشی به بالاتر از خودت نگاه کن و در این حال باش که خودتو به اون بالاتر برسونی. بالاترین منبع ارزشها وجود مبارک رسول خدا و امیرالمؤمنین. میگه در امور آخرتی و در امور معنوی چشمم چشمی با مقام بالاتر از خودت داشته باش و دنبالم بکنین چشمم چشمی رو. اما در امور مادی حتما هم میشه به پایین تر از خودت نگاه کن که به داشته خودت قناعت کنی و راحت باشی. اگه امشب برنج و خورش داری به اونی نگاه کن که برنج خالی داره، اگر امشب برنج خالی داری به اونی نگاه کن که نون و پنیر و ماست میخواد بخوره، اگر امشب تو نون و پنیر و ماست داری به اونی نگاه کن که نون خالی داره، اگر امشب تو نون خالی داری به اونی نگاه کن که امشب هیچی گیرش نیومده بخور، که راحت باشی. در امور مادی خودتو دوچار چشمم چشمی نکن. من نظرم الا ما فی عید ناس، این روایات علاوه بر این که مطالب خیلی بالایی داره، روانکاوی و روانشناسی بسیار مهمی هم داره برای جلوگیری از هیجانات منفی روحی، اضطراب‌های منفی روانی و علاج، هم جنبه دفع داره، روایات هم جنبه رفع داره. امروز تمام جهانیان وارد و مراکز بسیار مهم به جای رفع دنبال دفعن، یعنی یک کاری میکنن که میکروب‌های متعدد حمله به مردم نکنن، به جای اینکه بشینن مردم بیمار بشن علاجشون بکنن، در مقام دفعن که بیماری نیاد. این واکسنایی که میان در خونه میزنن اینا حالت دفعی داره، حالت رفع اینه که مردم رو معطل کنن یا خود مردم خودشون رو معطل بکنن تا بیمار بشن بعد برن دنبال علاج بیماری. از الان پیغمبر داره دفع میکنه این اضطراب روانی رو. من نظرم الا ما فی عید ناس طال حزنو، و ما خیلی قبلتر از روانشناسان اروپا و امریکا باید رو این روایات از 100 سال پیش کار میکردیم. جهات روانکاوی و روانشناسی آیات و روایات رو کشف میکردیم. کتابایی در روانشناسی و روانکاوی اسلامی به وجود میآوردیم که تمام دنیا گدایی بکنن در این دانش از ما، ولی هنوز دانشگاه‌های تمام ممالک اسلامی در رشته روانکاوی و روانشناسی از بیگانگان دارن گدائی میکنن، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. وقتی قرآن میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که بین اکمال و اتمام هم یه فرق لطیفی هست، در علوم انسانی و در علوم عقلی و در علوم تربیتی ما باید باور بکنیم که دین دین کاملیه و دین تمامیه و در این زمینه ما نیازی به بیگانگان نداریم. من نظر الا ما فی عید الناس، کسی که چشمش به بالاتر از خودش در امور مادیه، که حالا این چقدر زمین داره، چقدر پاساج داره، چقدر ملک داره، چقدر پول داره، چه مقدار ملک داره، طال حزنه، چون خودش نداره گرفتار زیغ روانی میشه، طولم میکشه این مزیغ روانیش، هم بدبینه به پروردگار میشه، هم بدبینه به دعا میشه، هم بدبینه به حقایق میشه، نمیفهمه. اگر بیدار باشه مثل ابوذر، خب تشنه و گرسنه میمونه تا خدا رو ملاقات بکنه، ولی چون معرفت نداره و مافی عید ناس رو هم دائم داره دنبال میکنه که من با پسر خالم، با پسر عمم، با کیک مگه چه تفاوتی دارم. یه وقتی یه روحانی ناامیدی رو من دیدم، خیلی هم عالمه، خیلی واقعا خوب درس خونده، ولی حالا به قول معروف شانسش نگرفته در آخوندی. خب بنا نداره پروردگار که حالا کار همه ما به اندازه مراجع بزرگ تقلید بگیره، هر کدام ما یه نصیبی در این دنیا داریم در امور مادی که اون نصیب بهمون میرسه، با یه غصه ای، با یه حزنی، با یه رنج باطنی به من میگفت من 30 سالی که دنبال درس رفتم مجتهدم هست، به قول ما کفایه رو این آب خوردن خورده، میگو اگر این 30 سالی که من گذاشتم رو این علم و رو این کتاب ها رفته بودم یه فوتبالیست شده بودم، الان 10 میلیارد تومان پول داشتم. این چه زندگی با ناراحتی میگفت، نه اینکه شوخی بکن. من نظر الى ما فی عید الناس طال حزنه و دام اسفه. واقعا اینجا حافظ چقدر عالی گفته، که البته در فرمایشات امیرالمؤمنین در قررالحکم این مضمون بوده. حسن بسیاری از شاعران گذشته ما این بوده که خیلی مطالعه در آیات و روایات داشتن. یه وقتی من در صدد بر اومدم، کل گلستان سعدی و بوستان سعدی رو تطبیق بکنم با آیات و روایات که فرصت پیش نیومد، ولی اون یه مقداری که دنبالش رفتم دیدم که سعدی در حدود 40% از اشعارش مضمون روایات یا آیاته. شعرهای بزرگ دیگرمون هم همینطور، همین سخت شعر معروف سعدی که میگن سردر سازمان ملل در نیویورک هم این سخت شعر رو نوشتن، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک پیکرن، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عذرها را نماند قرار تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد دهند آدمی. ببینید دو تا روایت در این زمینه این برگردان این دو تا روایته. مثل المؤمنین فی تراهمهم و تواددهم کل جسد زیک پیکرد ازش تکالهو عضوون، چو عضوی به درد آورد روزگار، تدا آسائر الاعضا به سهر وله، ما بقیه اعظام بیخواب میشن، دردشون میاد، چشم درد گرفته، پا میدوه مریضو ببره پیش دکتر، سینه ناله میزنه، نمیدونم دست فرمونو میگیره که سریعتر یه عضو درد گرفته، همه اعضا میدونن برای کمک به اون عضو. چو عضوی به درد آورد روزگار ازش تکاله و عضوون تدا علیه سائر الاعضا به سهر ولهم، ما همه بیخواب میشن، همه آتیش میگیرن، همه ناراحت میشن. من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد دهند آدمی. ببینید مضمون همین روایت دومه. حافظ هم همینطور تو اون شعر معروفش یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله، این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. تو قرآن مجیده بیشترشون این گونه بودن. حافظ می‌فرماید و چقدر زیبا میگه، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق، که آدمو اسیر بکنه و به اون آزادی الهی انسان زخم بزنه، که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حدیث سوم رسول خدا می فرماید رب شهوت ساعت تور سهزنن طویلا، چه بسا یه خواسته کم، خواسته اندک، ساعتی، خواسته نامشروع، میل باطل، تور سهزنن طویلا، براتون یک اندوه بسیار بسیار طولانی به جا بگذاره. آدمایی رو دیدم 80-85 سال، گاهی بعد از یه سخنرانی اومدن گفتن آقا ما گرفتار یه قصه 50 ساله ایم، رد نمیشه. بعدن توبه کردن، پشیمون شدن، اهل منبر و مسجد شدن و این قصه بیشتر تقویت شده. دو نفرش حالا یادمه که میگفتن ایام جوانی ما یه رابطه نامشروع داشتیم با زن شوهردار، 50 سال گذشته، حالا اون زن مرده، شوهرش مرده، ما الان 80 سالمونه، هنوز درون ما داره ما رو اذیت میکنه. این ثابت شده، اینم از احادیثیه که اون حالات منفی روان رو بیان میکنه. رب و شهوتن ساعه تور سهوزنن طویلا. بهار جلد 77 صفحه 116 روایت از رسول خداست. چقدر این روایت عالی. انا زعیمون به سلاسن لمن اکب علی دنیا، من زامن سه درد بد و سه حالت بسیار خطرناک برای کسی هستم که با همه وجود خودشو میندازه تو دنیا، همون دنیای باطل. به فقر لا غنا له، به یه نیاز و احتیاجی که پشت این احتیاج استغنا و غنایی وجود نداره. پشت این نیاز، یعنی الان 100 میلیارد ثروت داره، باز داره میدان تولید پول رو 10 برابر میکنه، یعنی خودشو محتاج میدونه، آروم نیستش. و به شغل لا فراغ الله، و به گرفتاری که پشت این گرفتاری راحتی وجود نداره، حتی سال میگذره، یک شب که شب 21مه بهش میگن بیا بریم احیا، میگه وقت ندارم نمیتونم. و به هم و حزن لن غطاء له، و به ناراحتی درون و غصه تنگ کننده روان و سینه‌ای که انقطاعی براش نخواهد بود، تا آخر عمرش گرفتاره. و السلام علیکم و رحمت الله.